بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.
سرپیچی از سنت های الهی حتما با مؤاخذه جدی خداوند روبرو خواهد شد. خداوند سبحانه و تعالی حکیمه، قانونی رو تصویب نمی کنه، سنتی رو تقدیر نمی فرماید مگر برای اینکه این قانون به اجرا در بیاد، این سنت عملی بشه، و الا یک کار عبثیه. و شخص حکیم به هیچ عنوان و هیچ وقت کار عبث رو انجام نمیده. پس بنابراین سنت باید اجرا بشه، قانون باید اجرا بشه. نشد، حتما واکنش داره. چطور؟ شما نظری بکنید به کل دنیا، کل خلقت، عالم خلقت. میگن عالم طبیعت، ما نمیگیم طبیعت، میگیم عالم خلقت. طبیعت که خلقت، خدا خلق کرد. عالم خلقت رو وقتی که نظر بکنید میبینید این که فلفور همچین که یک حرکتی بشه واکنشش بعدش میاد. ولی پس این علم فیزیک برای چیه؟ علم شیمی برای چیه؟ علم پزشکی برای چیه؟ علم این معنای این است که در این جور شرایط این پدیده که ظاهر میشه مقارن است با پدیده‌ای که بعد از اون میاد، چه مثبت چه منفی. اینجور نیست و الا علم علم نمیشه. فقط درباره بشر یک استثنای قائل شدم، برای اینکه این بشر مبنا بر این بوده که این خودش یک تحولی درش بشه و به اراده خودش. مهم اینه که خودش تصمیم بگیره، فشار اشکال نداره، ولی جبر و اکراه نه. بدون جبر و اکراه، منهای جبر باید انسان تصمیم بگیره، به جای الا هیچ فایده نداره. فرزند یک هواپیمای غول‌پیکر در نظر بیارید، این هواپیما همه چیزی که در داخل این هواپیما به کار رفته مجبوره، نمیتونه بگه نه. سویچ میزنه هواپیما حرکت میکنه، میره بالا. آیا شما روزی شدید دیدید که یک کسی بیاد بشینه در برابر یک هواپیما بگه تشکر میکنم از شما، ستایش شما رو میکنم؟ نه. چرا؟ چون که مجبوره، بخواد نخواد همین کارشه. اما یک انسان، یک خلبانی که در همون هواپیما هست، اگر خوب بتونه این هواپیما رو هدایت کنه، خوب از زمین برخاست، به زمین بنشینه، میگیم احسنتم، دست درد نکنه، ماشاءالله خوب کاری کردی. چرا؟ چون این اراده داره، این میتونست جور دیگه کار کنه. این بشر چون که این خصیصه رو داره، این صفت رو خدا برش داده، یه مقدار بهش مهلت دادن. کار بد که میکنه مشکل. اگر فرض کنیم یکی دروغ که میگفت صورتش سیاه میشد، غیبت که میکرد چلاق میشد، دزدی که میکرد شل میشد. مثلشو میگم، آیا اون وقت اگر مردم کار خوب میکردن مثلا اونا رو میتونستیم ما ستایش بکنیم؟ نه، مجبور بودن دیگه، راه دیگه نداشتن. اما امروزی که کسی دروغ بگه تا یه هفته، تا دو هفته، تا یک ماه، تا دو ماه اثر دروغ بر او ظاهر نمیشه، غیبت بکنه، ظلم بکنه، کار خلاف بکنه، اگر نکرد خب ما میگیم احسنت. حالا چرا بشر رو خود اینجور خلق کرده؟ اون بحث دیگه ایه. ما یه شبی تفسیرشو گفتیم، گفتیم یه امانتی بوده در عالم علس، عرض شده این امانت به آسمون ها، به زمین ها، به کوه ها، اینا قبول نکردن. این بشر بیچاره که خودش رو ظلم کرد، از جهلش و ظلمش گفت من یکی زیر بار این امانت میرم. و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. بالاخره گفت من میرم، رفت زیر بارش. حالا که رفت بچشه. حالا برای اینکه این انسان به وسیله این امانتی که خدا بهش داده در مقابل ادای این امانت و وفای به اون عهد و میثاقی که در عالم الست با خدا بسته انجام وظیفه کرد، میره در بهش. خدا به زمین میگه ای زمین، به آسمون میگه ای آسمان، به ملائکه مقربین میگه ای ملائکه مقربه، همه و همه خدمتگزار این آقا باشید. سلطان طبیعت، سلطان خلقت قرارش داده. بهشتم که بهشته، بهشته برینه. خب ما متاسفانه این ماه رمضان نشد بحث کنیم. قدیما می رفتیم مجالس علما و بزرگان ما، یک فصل از بهش صحبت می کردن، یک فصل از جهنم، یک فصل از بهش، یک فصل از جهنم. چه زیبا صحبت می کردن، اثرش هم خیلی بر ما بود. اما حالا این بحث دیگه کهنه شده، این بحث دیگه به میدون اومده. علی ای حال ترغیب و ترهیب کم شده و این اساساً به نظر من این انحرافیه در کار ما. ما باید اونجوری که خدا فرموده این سوره ها رو تفسیر کنیم، آیات و روایات و عجیب حرفای عجیب غریبی درش هست. حالا عملا به اینجا رسیدیم. این ناحیه خدا اینجا صحبت این بشر رو میگه، میگه ای بشر، شما گناه میکنید، گناهاتون پیش من هست. همه گناه ها هم عقاب داره، همه گناه ها هم بالاخره واکنش داره، مثلی که در عالم خلقت واکنش هست، در گناه هایش ما هست. ولی من جلو اینا رو گرفتم. الله اکبر، این از رحمت الهی است. من میخوام یه خورده صبر منتظر بشم. لا یعجله البدار، زود بچسبیم. چرا؟ چون خدا که هست و ما هستیم و دست امور دست خودشه. حلمش به این دلیله که هیچ وقت کسی از اون نمیتونه فرار بکنه. کجا باید فرار بکنیم از حکومت خدا؟ و یارو اومد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. گفت یا رسول الله، حالا که دین دست شماست، تفویض شده دین به شما، به من اجازه بدید گناه بکنم. خیلی دلم قلبلی میکنه گناه بکنم، سختم از گناه نکردن. گفتم چیکار نداره گناه بکن، ولی چند تا شرط داره. شرط اولش اینه که از مملکت خدا خارج بشو، ولی جای دیگه گناه کن. خود تو مملکت خودش نشستی، تو خونه خودش نشستی، داری گناهش میکنی. اگر ملک الموت هم اومد پیشت، ردش کن، دعواش کن، بذار بره تو عالم هزار. چند تا شرط باش کردن. گفت که اینکه میشه، گفتن آره که نمیشه، گناه هم نکن. حالا بحث ما اینه که آیه فرمود ولو یعاخذ الله، الناس به ما کسبو. این چند تا واژه هست، یو آخذ، به ما کسبو و واژه های بعدیش. اولا چرا خدا گفته یو آخذ؟ یه جایی گفته یأخذ، اخذ عزیز مقتدر. یو آخذ چرا گفته؟ و به مفاعله است این، چرا با مفاعله اومده اینجا؟ ببینید مضاربه یعنی دو نفر با هم دیگه، مقاتله یعنی دو نفر با هم بشنند، مجادله یعنی دو نفر با هم دیگه گفتگو کنند، محاوره بین الاثنین، دو نفر باید باشن. یو آخذه یعنی چی؟ ها این برمیگرده به جای دیگه، به معنای مثلا جهاد. جهاد هم باید دو نفر باشن، قتال باید دو نفر باشن. اما گاهی وقتا وقتی که یک کسی میخوان بگیرتن، مثلا یک کسی میخوان فرض کنید یه مرغی رو شما میخواد بگیرید، گاهی وقتا مرغ تسلیم زود میگیریدش، وقتا فرار که میکنه هی شما میدوید دنبالش، اون فرار میکنه، میدوید دنبالش میکنه. اینو دیگه نمیگن اخذهو یا اخذهو، یعنی هی رفت دنبالش و اونم فرار کرد و بالاخره منتهی شد که اونو گرفت. چون که بشر دلش نمیخواد که عقاب بشه، دلش نمیخواد که مؤاخذه بشه، پس بنابراین فرار میکنه. اما فرار بکنه، به هر جا فرار کنه، آخرش میفته تو تله. ولو یؤاخذ الله الناس، یعنی همه مردم، اگه بنا شد همه رو خدا عقاب بکنه، همه رو خدا مؤاخذه بکنه، نه یه نفر رو، به ما کسبو، به چی؟ به کاری که خودم کردم، خلافهایی که عمل میکنن. کسبو واضح کسب، ما میگیم کسب و کار، کسب و کار چیه؟ یعنی چیزی رو ما به وسیله کارمون، به وسیله حرکتمون، به وسیله کوششمون جذب کنیم، اینو میگن چی؟ کسب، درسته؟ به ما کسبو یعنی چه بخوایم چه نخوایم، کارهایی که شما میکنید اینا بازگشت به خودتون هست، برمیگرده به شما، شما اینو خودتون برای خودتون کسب کردید. البته چون که کلمه یو آخذ اومده، معلومه کسبو یعنی کار خلاف، نه کارای خوب. ولو یو آخذ الله الناس به ما کسبو ما ترک علی ظهرها من دابه، روی زمین یک جنبنده موجود نبود. حالا یک سوال از اینجا میشه که خدایا این بشر دوپا این کار کرده، به ما چه؟ حوای سلیمان پیغمبر سلام الله علیه، اون بالاها داشت حرکت میکرد روی اون بساطی که داشت، بساط سلیمان، مورچه گفت که یا ایتها النمل ادخلی مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. سلیمان شنید اونو، حالا کی صدای اون مورچه رو به حال سلیمان رسوند؟ خدا میدونه. فتبسم ضاحکا من قولها، خندش گرفت، گفت بیارید این مورچه رو، بیاریدش. رفتن فلفور حاضرش کردن، حالا یه جنی رفت حاضرش کرد، یه انسی، اینم کی رفت؟ ملائکه، هر کی بود که مورچه رو گرفت دستش، گفت مورچه من که تو آسمون دارم حرکت میکنم، تو زمین هستی، چرا از من ترسیدید؟ گفت سلیمان من چند تا سوال از تو میکنم، جواب بده بعدا عرضم میکنم. بفرما. وای سلیمان پدرت اسم چی بود؟ گفت داوود. گفت داوود یعنی چی؟ یه فکری که از سلیمان، گفت فکرش نکرده بودم، بعضی آقایون اسماشونه که یه اسم خوبی دارن اما نمیدونم معناش چیه، من بچه هارو که میرم از سوال از اسمش میکنم بعدش معنای اسمش، خصوصا ایرانیه اسمش عربیه، خب باید بفهمه یعنی چی؟ گفت نمیدونم. گفت داوه بالود، تو مشکلات تو با محبت حل بکن، مداوا بکن. سلیمان یهودی چی داره میگه این مورچه؟ گفت سلیمان خدا چقدر نیرو داره در عالم خلقت؟ گفت خیلی. گفت چرا باد رو به تو برای تو مسخر کرده؟ فکر کرد، گفت اینم نمیدونم. گفت پنه که بهت بگه ملکت با باد میاد، با باد میره. اینم یه حرفیه، مغرور نشه به خودت، اول نصیحتش کرد در حقیقت. بعد که حالا بفرماد مطلبتون رو بگید. گفت گفت سلیمان من این مورچه هایی که رو زمین هستن اینا همیشه مشغول ذکر خدا هستن، عظمت خدا در سراسر وجودشون تجلی کرده. وقتی که عرش تو رو ببینن و این بساط رو ببینن غافل میشن از ذکر خدا. غافل شدن همون و از بین رفتن همون. من گفتم برن قائم بشن نبینن. گفتم این مطلبیه. ببینید چون که ما فی الارض رو مسخر کرده برای انسان و چون که این انسان سلطان این طبیعته، اگر انسان اشتباه بکنه، اگر گناه کنه، گناهش پرش به اونا هم میگیره، چون اینا برای اینن. خدا فرموده ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید الناس. برای اونم خدا حتما تقدیری کرده که چی جواب بده، به اینا چی بده. اما بحث سر اینه، این یک بحثیه که ما وقتی که ظلم بکنیم به خودمون به طبیعت هم ظلم کردیم. الان این بشر الان امروز برای بذار همین سکرار، این آماری که در دنیا هست، این گازهای گلخونه‌ای رفت آسمون رو خراب کرد، آسمون خراب کرد، اشعه اومد، اشعه اومد. یک، الان در هر سالی مقدار معتاد به از گونه های طبیعت از بین میره، نیست میشه. همینطور خود ایران ما هم همینجوره. در هر سالی چند نوع از انواع حیوانات منقرض میشن، بعضی هم در حالت انقراض هستن. اینا حتما توی اخبار میشته فیتیم اینا مثلا جدی نیست کار کردن. چقدر ما فیل داشتیم توی افریقا، 30 میلیون فیل بود، فیل 30 میلیون بودن، حالا چقدر شدن؟ شدن 15 میلیون، 10 میلیون. این فیلنا رو همینجور تق میزنه میکشه برای اون عاجی که داره، اون نابی که داره، یه ناب داره. گفتم فیلا زاد و ولد کردن بدون عاج. اگر این سبب مردن ماست، ما نمیخوام اینو. این هم میشه خیلی عجیبیه که در پیدا شد در افریقا. نهنگ ها رو، ماهی های دریا رو، قدیم اینجوری بوده تو همین ایرانش، تو کشورهای دیگه در صحراها گله های آهو بوده، اما صیاده میرفته تق میزده یکی از این آهو رو میکشته، یه خوردش میخورد بقیش میداخت میرفته، منقرض شدن اینا. حالا هم دارن منقرض میشن. شما میدونید در خیلی از جای کشور اینا سازمانه های است برای حفاظت از محیط و زیست، و در سمنان و در گلستان و در جاهای دیگه. این بشر دوپا همون قدری که میتونه اصلاح بکنه میتونه افساد کنه. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاح، البته فردا عقاب داره. اینجوری نیست که هر کسی بگه من کردم. علمای ما همشون فتوا دادن کسی که برای صید لهو، نه صیدی که برای تجارت باشه یا برای خورد و خوراک باشه، بره برای صید کردنه، ولی فقط میخواد این که بره صید بکنه برای خوشگذرانی، اگر رفت نمازشو باید تموم بخونه، نمیشه این نمازشو شکسته بخونه. بعضی ها فرمودن این سفر سفر حرامه، از این جهت باید نمازش تموم بخونه. بعضی گفتن دلیل دیگه داره. ما خب این حرفو که زدن، یه نکته ای که هست که سوال اینه، بابا همه بشر که گناه نمی کنن، چند نفر گناه می کنن؟ چرا همه باید مشکل اونها رو به جور اونها رو بکشن؟ اینو یک شب من عرض کردم در همین مجلسی، آقای سوال کردم، جواب اونم میخوام امشب بدم. خدا سبحانه و تعالی یک سنت داره. اگر در یک جایی در این مجلس ما مثلا فرض کنید، فرضه ها، فرض محال محال نیست، 10 نفر پاشیدن توی این مجلس یه خورده سر صدا کردن، بقیه یا ساکت میشن یا نهیشون میکنن از کار این سر صدا. اونا که نهیشون کردن خب، اما اگر ساکت شدن خب این سر صدا ها چه بخوان چه نخوان گریبان اینا رو میگیره، مجلس خراب میکنه دیگه. ما باید نهی از منکر بکنیم، اگر نکردیم مشکلات بر همه افراد هست. اون قصه اون پیغمبری که خدا سبحانه و تعالی بهش گفت که انی مهلکن من قوم کم ات الف، اونا که ماهی ها رو صید میکردن، اینا خدا گفت روزای شنبه ماهی صید نکنید، اتفاقا ماهی ها فهمیدن که امروز روز صید نیست، زیاد شدن، تأتی محیطان هم شرعن، زیاد شدن. اینا دادن چیکار کنیم چیکار نکنن، اومدن یک کلا شرعی درست کردن، اومدن یه حوضای ماهی در اطراف دریا درست کردن، یه حوضای درست کردن، ماهی ها که وارد این می شدن روز در حالتی که مد بود، آب بالا اومده بود، می بستن که دیگه برنگرده، روزش یک شنبه سایدشون می گردن. پیغمبر گفت خدا همه اینا که ماهی ساید نکردن، ماهی چی کار نکردن، ماهی نگرفتن، خب اینا 40,000شون کارشون همین صید ماهیه، ماهیگیر بودن. خب 60,000 دیگه شون چی؟ خدا گفت 60,000 دیگه نهی نکردن اینا رو، رفتن از اینا ماهی خریدن، ماهی رو خوردن همشون به حلاک. اتقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، فقط اونا رو میگیره. گفتن معروفه بین همه ما، بلا که میاد تر خوش که با هم میگیره. فکر نکنید که کار دنیا شد. الظالم و سیفی انتقم و بهی و انتقم و منه، خدا یک ظالمی رو مسلط میکنه. خدا رحمت کنه مراجع سابق ما، یکی از مراجع مرحوم آیت الله سبزواری در نجف اشرف، ایشون این آیه رو برای ما تفسیر میکرد. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم باس بعض. تا آخر آیه این میگفت من تحت ارجلكم یعنی يولي عليكم شراركم، یعنی افراد بی سر و پا حاکم بر شما میشن، به هم میریزن کشورو. اینا بحثه، همش اینجوریه که خدا سبحانه و تعالی جنگ داغ بکنه، گاه جنگ نرم داره، جنگ نرم، اینا به هم میفته. یلبسکم شیئا و یذیق بعضکم بأس بعض، دلیل این که همه مردم مبتلا میشن این که یه سیب که گندید، یک صندوق سیب میگنده. فرمود خدا میفرماید این که ما ترک علی ظهرها، یعنی بر روی زمین، این زمین در اون آیه اومده، این آیه نداره ولی معلومه ضمیر به اون آیه میخوره. من دابه، هیچ جنبندهی پیدا نمیشه، هیچ نوع دابه، هر نوع جنبندهی دابه میگه، حتی انسان هم دابه است، یعنی متحرکه. ولیکن حالا پس چرا خدا مردم رو مؤاخذه نمی کنه؟ یؤخرهم الى اجل مسمى، تأخیر میندازه، ولی این تأخیرش تا ابد نیست، وقت داره، وقت مشخصی داره، اگر اون وقت رسید دیگه حسابشون پاکه. خدا میفرماید ولی اذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا، البته نگفته اذا جاء اجلهم اخذهم، که گاهی وقت اجلم میاد ولی اینا توبه کردن، ناله زدن، بکی یا الله گفتن، خدا رفت کرد. یکی از دلائل تأخیر عقاب این که شاید بنده توبه کنه. ببینید آقایون، بحث ما تقریبا تموم شد، و این آیه بحث های دیگه هم داشت، اما وقت دیگه ایجاب نمی کنه من همه بحث ها رو خلاصه کنم. امشب شب آخر مجلس ما هست. اول اینو عرض کنم این که بنده عذر تقصیر دارم از تمام آقایون. اولا از اشتباهاتی که ذکر شد، خب ما بشر هستیم، حرفامون همش 100% نیست. منم چند بار گفتم تو کتابم اینو نوشتم که می‌نویسم که ما یه حرفای می‌زنیم، شما خود دقت کنید، بحث کنید. اینجور نیست که چشم بسته هر چی ما گفتیم شما قبول کنید. خدا به شما عقل داده، فطرت داده، وجدان داده، فرهنگ داده. و یکی ان شاء الله که خدا ما رو بیامرزه و اشتباهاتی هم کردیم ان شاء الله خدا به فضل و کرم و جودش این اشتباهات رو رفع کنه. مسئله دوم اینه که از این که شما در جای گرم و الحمدلله ماه رمضانی از همه جهت گرم بود، که یکی از جهاتش هوای گرم و جای ما علی حال باید ببخشید. مسئله دیگه، آقایون خیلی ها سوال داشتن، ما نتونستیم امسال. من یکی از دلایلش هم همین گرمی هوا بود که نمیخواستم زیاد معطل بشن آقایون، هم آقایون اینجا هم خانوما بالا، از این جهت ما زود جا رو ترک میگفتم که آقایون آزاد بشن. اما اگر کسی سوال داره، ما یک چیز اینترنتی داریم که میشن به این مراجعه بشه، سوالایی که به ذهنمون بیاد بتونیم جواب بدیم، ان شاء الله جواب میدیم. اما مسئله حساس اینه که امسال 2 میلیون جمعیت در مسجد الحرام مراسم شب احیای حضرات که شب 27 بود اجرا شد. 1.5 میلیون جمعیت هم در مسجد النبی، 1.5 میلیون جمعیت هم در مسجد الاقصا، و میلیون ها در بقیه مساجد دنیا. اما نسبت به ما، شب 23 امسال ما همه جای ایران و عراق و کشورهای شیعه نشین امسال غوغا بود. خب مجالسی که شما شرکت کردید، تو خیابان نشستن، جاهای فشرده بود، جاهای گرم بود، جاهای سرد بود. حالا شما اینجا تو گرمه، اما ما یه جاهایی داریم که احیا کردن، 6 شب هم احیا کردن، مثل نیوزلند و سیدنی و اینجا احتیاط کردن 6 شب رو، به دلیلی که ماه اونجا خوب پیدا نشد شب قدر گرفتن. و یا سرده، سرده زیادم هست، تو سرما تو گرما مردم این شبا رو احیا کردن در یک شهری از شهرهای امریکا به نام دیترویت در ایالت میشیگان. این یک سالی از سالها هوا خیلی سرد بود، حدود 20 سال قبل خیلی سرد بود، و یکی از مساجد اونجا یکی از منبریای خوب عرب رو دعوت کرده بود و جمعیت می‌رفتن مسجد پر می‌شد. من اونجا دیده بودم، مسجد چند برابر اینجا بود، پر می‌شد. اطراف مسجدم مردم تا پاسی از شب میشستن روی یخا، یخ اطراف و میشن گریه میکردن. امریکایی تعجب میکردن، شما چطوره تو یخا میشید این وقت شب؟ اما خب اینها همه من میخوام استفاده از این بکنم تو موضوع اما عرض کنم. اون استفاده من اینه که دین مقدس اسلام که خداوند سبحانه و تعالی به عنوان آخرین پیام و به دست بهترین پیغمبر محمد اکرم صلی الله علیه و سلم این دین زنده است، امت زندگیه. چقدر توطئه کردن، چقدر آدم کشتن، چه کردن شیطون و شیطونهای که دنبال روی شیطون هستن، ولی نتونستن این درخت این دین رو از جا برکنن. دین قویه و اینو بدونید، میمونه، قوی تر از دین هم میشه. لیظهره علی الدین کله. ولی دلیل قوت دین کجاست؟ چطور این ساختار دین یک ساختار متینی قویه و با تمام چالش هایی که داره در جهان هست، در تاریخ بوده، مقابله کرده، بازم قوی تر هم میشه روز به روز؟ اونو اگر بفهمیم و بکار بگیریم، در حقیقت زودتر میرسیم به اون نتایجی که دنبالش هستیم. قوت دین ما در یک کلمه که خدا فرموده کنتم خیر امت اخرجت للناس، چرا؟ تأمرون بالمعروف تنهون عن المنکر. خیر امت دلیل داره که شما امر به معروف و نهی از منکر میکردید. یک کلمه تقریبا سه جمله کوچیکه که پیغمبر اکرم در حجۃ الوداع فرمودند. این یکی از کلماتیه که همه دنیا این کلمه رو شنیدن در تاریخ. کلمش چیه؟ حضرت فرمودن مسلمون ها یک امت هم تتکاف آدم ها هم همشون یک مجموعه هستن، تمام خونشون یک خونه، یک خونه، کسی از خونه دوم رنگی تر نیست. یسعا و هم یدون علا من سوا هم، همشون با هم یک دست هستن ضد دشمنشون. یسعا به ذمت هم ادنا هم، این سه تا جمله است. این توی حجۃ الوداع گفتن. این چطور به دست ما رسید این کلمه؟ آیا چند تا ماهواره داشتن، چند تا رادیو تلویزیون داشتن، چند تا روزنامه داشتن، چقدر پول خرج کردن؟ نه نه، اینا نبود. قبل که این حرفو بزنن یک کلمه دیگه گفتن، شاهدم سر اونه. حضرت قبل که این کلمه رو بگن فرمودند این که خدا روی شخصی که حرف منو بشنود درخشان کند. نظر الله عبدا، که چی؟ سمع مقالتی، حرف منو خوب گوش بکنه. فوعاها، خوب ازش بهره ببره. بعدش بلغها لغیره، حرفو به دیگرین بگه. فرب حامل علم الى من لا علم له و رب حامل علم الى من هو افقه منه. شما پیغمبر فرمودن شما موظفید حرف منو که شنیدید برید به دیگری بگید. این یارو رفت به دیگری گفت، اون دیگری هم رفت به اون گفت، اونم به اون گفت، از روز تا حالا حرف ما رسید، تا حالا هم رسیده. این قدرت اساسی دین در اینه که جامعه ما جامعه جامد نیست، جامعه به قول اهل صرف لازم نیست، متعدیه، متحرکه، فعاله. کسی اگر یک کلمه علم شنید همون کلمه رو میره به دیگری میگه، اون هم باید بگه، اون هم باید بگه، موج میزنه، دنیا رو پخش میکنه. این نکته یه مقدار ضعیف شده در بعضی جامعه اسلامی، به همون مقدار که این ضعیف شده یه مقدار شل شدن. این که میدید مردم مسئله بلد نیستن، برای اینه که خب ما چند تا مسئله گذاشته باشیم، چند تا معمم داشته باشیم. معممین ما الان از معممین زمان سابق چند برابر زیادتر هستن، ولی مردم هم زیاد شدن. خب مردمی که ما 35 میلیون بود اول انقلاب، الان 75 میلیون جمعیت شدن، غیر از کسانی که مهاجر هستن اینجا اومدن و غیر از شبهات جدیدی که وارد اینجا شده. شما نباید فکر کنید همون حوزه علمیه که جوابگوی مطالب بوده قبل از نیم قرن، همون حوزه بتونه جوابگوی همه مسائل در آینده باشه. نمیتونید چون از ما بخواید، از طلبه ها بخواید، از دولت ما بخواید. این جامعه باید حرکت کنه. وقتی جامعه حرکت کرد چی میشه؟ حالا من مثال میزنم. مثلا جامعه ما، کشور ما، به شیعه ها کلن، حالا عراق، ایران، همشون، اینها نسبت به حضرت ابی عبدالله الحسین علیه افضل الصلاة و السلام یه حساسیت دارن. حسین میزنن، مسجد میزنن، روزه میخونن. از این جهت شما بینید هیچ جای دنیا نیست که بتونه جواب این حرکت مردمی ما بکنه. یعنی نمیتونه یک پولی، پول هیچ دولتی بتونه یه عاشورا درست کنه؟ میتونه؟ من فکر نمی کنم. یه اربعین عراق درست کنه؟ میتونه؟ نمیتونه. ما در عراق آقایونی که رفتن ایام اربعین رو میدونن که سفره امام حسین از بصره تا کربلا پهنه. حالا ممکنه آقایون بگن این که بصره کجا چیده، کربلا کجا، 600 کیلومتر راهه این سفره پهنه، از کود تا کربلا، از کجا تا کربلا. همینجور یه آقایی برای من نقل کرد، گفت من مترجم بودم در سیستم های این اشغالگرای امریکایی. یه روز من گفتم پاشید میخوام کار بدم، ما رو سوار بالگرد کردن، قدیم بهش هلیکوپتر میگفتن، گفت ما رو سوار یکی از این بالگردا کردن و اومدن از بصره، از اون بالا دوربینام دستشون بود، به من میگفتن این که این پیرمرده چرا همجور داره با این اساسن اون میره پیاده، مگه ماشین نیست، مگه پول نداره، اون بچه چطور به چه عشقی داره میدوه، اون زن حامله یه بچه هم کولش گذاشته، اون چرا میره؟ هی اینا نگاه میکردن، هی تعجب میکردن. وقت از بصره همجور اومدن هلیکوپتر، همون بالگر، اومدن تا رسیدن به کربلا، از اون طرف رفتن تا نجف، از اون رفتن این جمعیت ها چی؟ اینا کجا میخورن، کجا میخوابن، زندگیشون چون تو همین نجیگاه وقتا 3 هفته 4 هفته تو راه هستن. این امام حسینه، امام حسین علیه افضل الصلاة و السلام، این حرکتی که در تاریخ کرد، حرکت رادیو تلفزیون و روزنامه و نمیدونم اینها نبود، حرکت مردمی، این مردم به دوش گرفتن حرکت. تمام دین ما همینه، نماز هم همینه، اگر کار مردمی بشه نماز، همه مردم نماز خون میشن، روزه هم همینه، شبای قدر هم همینه. ما باید مردم خودمون رو توصیه کنیم که خودشون بیان تو میدون و هر کاری که مردم کردن پیشرفت کردن. شما میدونید ما در جبهه در ایام جنگ، من تو مسائل بودم از قبل از انقلاب و قبل از جنگ و وقت جنگ و آن، کسی که جنگ و اداره کرد کی بود؟ همین هیئت‌های حسینی بود، همین مساجد بود، همین تکیه ها بود، همین طلبه ها بودن، همین مردم، حالا بهشون میکنن پابرهنه، حالا پابرهنه نبودن، اما بهشون میگن پابرهنه، مردم عادی، مردم ساده، مردم با ایمان. اون روزی که کل دنیا بسیج شد ضد عراق، رئیس رکن دوی ارتش عراق وفیق السامرائی، الان هم هستش، رئیس رکن دوی ارتش عراق جنرال وفیق السامرائی، در ایام صدام لعنت الله علیه ایشون رئیس رکن دو بود. این برای من نقل کرد، گفت ما وقتی که فتح خرمشهر شد دیدیم این ارتش همینجوری میدوه، ارتش خودشون فرار میکنن، میگفت صدام من گفت که کارشون بکن، گفت نمیشه، موجه سیل اومد. گفت بعدش امریکایی‌ها و اروپایی‌ها تمام انبارهای اسلحه‌شون رو باز کردن برای ما، برای عراق، و یک جنگ جهانی شروع کردن ضد ایران. بازم جواب دادن بچه همون. بعدش هم در قصه مرصاد که شد، بعد از آتش بس باز جوانم ریختن توی خیابون و اومدن رفتن. این حرکت در حقیقت باید ادامه بتونه در تمام مسائل. اون روزی که کسی به شما بگه این کار آخونداست، کار دولته، کاریه که باید کی بکنه، اون اشتباهه. خدا گفته امر معروف نهی از منکر. کل جامعه ما باید این مسئله رو تحمل کنه. و من از این میخوام استفاده کنم، از این جلسه. حالا شما 30 شب تشریف داشتید، خیلی از آقایون تشریف آوردن، در خدمتشون بودیم، موضوعاتی رو در ذهنشون اومد، خب اینا رو بنویسید، به دیگران بگید، تلفنی، اس ام اس، از راه اینترنت، از راه چه حرکت کنید. یه دهیه در عربستان سعودی در اطراف قطیف، یه ده کوچیکیه، یه مقداری از خانماشون بدن پیش من مشهد، قبل از 2-3 سال قبل یادم نیست. خب اومدن و من سخنرانیشون کردم، یه چیزی که بهشون گفتم، گفتم هر یکی از شما خانما باید بره یک به اصطلاح هام پیج در اینترنت باز کنه، یه صفحه‌ای در اینترنت باز کنه. این کار شماست. شما تو خونه ها بیکار هستید، نشینید غیبتتون اومد کنید و این تلفن بکنید مود چی شده چی کار کنید. هر چی هم بلدید بگید، بنویسید. هیچ، ما یه چیزی گفتیم و رفتیم. بعدها یه کسی من گفت از فلان دهی که در عربستان هست ماشاءالله خیلی مطالب شما پخش میشه. گفتم مگه چیه؟ معلومه اینا هر کسی رفته این عمل کرده. خب یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا ده تا زیاد شدن. ما اگر تصمیم بگیریم در مثل این جلسات در آخر ماه رمضان هدیه‌ای که از ماه رمضان برای بقیه ماها با خودمون ببریم، این باشه که واقعا جامعه رو تحریک کنیم، از خودمون شروع کنیم، به دیگران هم بگیم. من میگم آقا تو نماز بخون، به دیگران هم بگو نماز بخونن. تو روزه بگیر، به دیگران هم بگو روزه بگیرن. تو راستگو باش، به دیگران هم بگو. یعنی این روحیه به دیگران بگو، اینو باید در جامعه اون. البته گاهی تا شکل میگیره، این شکلش در همین هیئاته. آقا این هیئت ها، هیئت هایی که مثلا گاهی وقتا این هیئت‌ها آدم می‌بینه که ما 100 سال قبله، در همین تهران، اطراف تهران برید تاریخش که می‌بینیم، تاریخ تأسیس ما 100 ساله. ماشاءالله 100 سال این هیئت نور رفشانی کرده، تبلیغ کرده، فعالیت کرده. هیئات حسینی، مساجد حسینی، آقا اینا، ایناست که جامعه ما رو حفظ کرده، ایناست که جامعه ما رو پویا کرده، ایناست که لیلة القدر گذاشته. الا لیلة القدر ما از بین رفته بود، مثل که جایی از بین رفته. اما این روحیه پرخاشگری تهاجمی جدی که در جامعه ما هست، این میتونه واقعا تأثیرات خودش رو داشته باشه. من مطالعم تمام شد. شبای آخر ما طلبه ها در مجالسمون ذکر حضرت فاطمه زهرا را داریم. چرا؟ خدا گفته ختاموهو مسک. ختاموهو یعنی آخرش چیه؟ مشک. مشک یعنی خوشبوه. حالا مشک جامعه اسلامی حضرت فاطمه زهرا بوده.